شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 11 که در باره تحقیق نحوه هستی حرکت بحث میکنن، چند مقام محل بحث بود. مقام اول تقسیم حرکت به حرکت قطعی و توسطی و اثبات این که حرکت قطعی در خارج موجود نیست، حرکت توسطی مثلا در خارج موجود است. مقام ثانی درباره نقض و ابرام این بیان مرحوم شیخ بود که چگونه حرکت قطعی در خارج موجود نیست، با اینکه حرکت قطعی منشأ زمان است و زمان در خارج موجود است، چگونه میشود محل زمان، علت اعدادی زمان، موضوع زمان، اینا هم معدوم باشد و خود زمان در خارج موجود باشد. چند بحث درباره نقض و ابرام این سخن گذشت. ششمین و مطلب ششمی که در مقام ثانی بحث است این است که شما گفتید حرکت موجود است، بالاخره یک قسمش موجود است، قسم دیگرش مثلا موجود نیست. ما میخوام ببینیم که اصلا حرکت قطعی میتواند در خارج موجود باشد یا نه. این معنا درباره زمان هم راه دارد. اون این است که حرکت یا بسیط است یا مرکب، یا مرکب از امور است که از اجزای لایت جزا تشکیل می شود، یا نه مرکب از امور است که از اجزای تجزا تشکیل می شود. اگر بگوییم حرکت مرکب از اجزای لایت جزا است که این اجزا بسیطه، گرچه خود حرکت مرکب است چون جزء لایت جزا محال است، هرگز شیئی از محال مرکب نخواهد شد و محال نمیتواند باعث تشکیل و ترکب امر ممکن باشد. اجزای لاتجزا محالند و چیزی که از محال بخواهد تشکیل بشود محال است، نممکن. پس حرکت مرکب از اجزای لاتجزا نیست، یقینا مرکب است از اجزای تجزا. حالا که مرکب است از اجزای تجزا، این اجزای او که دفعتن یافت نمی شود، اگر دفعتن یافت می شود، می شود سکون و دفعی، دیگه تدریج نخواهد بود، حرکت نخواهد بود. بله، در نحوه تجزی هر شیئی برابر با اوست، همتای با اوست. اگر اون جسم باشد تجزیه جسمی و طبیعی دارد، اگر حجم باشد تجزیه ریاضی دارد، چه اینکه اگر خط یا سطح باشد تجزیه ریاضی دارد، و یک جزئی داشته باشیم که در طبیعی لاتجزا باشد محال است، یا جزئی داشته باشیم که در ریاضی لاتجزا باشد محال است، و این کم بالاخره چه کم متصل چه کم منفصل میافتد در محدوده ریاضی، چه این که حجم هم همین طور است که زیرا کم است. اون که جسم است مثلا سنگ است یا چوب است، او هم اگر بخواهد لاتجزا باشد میافتد تو محدوده طبیعی. بالاخره چه جسم که طبیعی است، چه حجم که تعلیمی و ریاضی است، یا خط و سطح که این هم تعلیمی و ریاضی هست، هر کدام بالاخره نسبت به واحد خودشون تقسیم پذیرند. و همچنین زمان یا حرکت که غیر قارن، اینا هم نمیتوانند تجزی ناپذیر باشند. خب پس اگر حرکت مرکب باشد از اجزای لاتجزا، چون جزء لاتجزا محال است، یه شیء ممکن از محالها تشکیل نمیشود. و اگر مرکب باشد از اجزای تجزا که ما هو المفروض، حالا ما سؤال میکنیم این جزئی که قابل تجزی است و دارای دو نیم یا سه سورس بمانندان است، همه اجزا او دفعتن حاصل میشود یا به تدریج حاصل میشود؟ اگه همه اجزا اونا دفعتن حاصل میشود که این سکون است و دفعی الحصول، دیگه حرکت نیست. و اگر تدریج باشد، منظور شما از تدریج چیست؟ حالا به این میپردازد. حالا این فرمایشات ایشون رو بخونیم تا برسیم به اون جنبندی نهایی. در صفحه 36 همین جلد سوم اسفار اینجوریست: از سادس ان لغائر انجبود، الحرکه اما مرکبتون من امور کل واحد منها غیر منقسم اصلا اول سفزارک و الاول باطلون، یعنی حرکت مرکب باشد از اجزای لاتجزا کما بگند در مباحث جسم که مسئله طبیعی است و المقادیر که مسئله ریاضی است، چه خط چه سطح حجم همه اینها تقسیم پذیر. و ثانی اکونوها قابلتن للقسمت ابدا، که مرکب است از اجزایی که دائما قسمت پذیر است، به جز این نمی رسیم که قسمت ناپذیر باشد یا لاجزا باشد. حالا سوال میکنیم بگیم فل اجزا الفرضیت و منها، اون اجزایی که برای حرکت فرض میشود چون بالفعل که جز ندارد قابل تقسیم به اجزا است، این اجزا فرضیه لا توجد و به اثرها دفعتن، همه اینها با هم یافت نمیشود، اگر با هم یافت بشود که میشود غار، میشه نظیر خط و سطح و حجم، دیگه زمان نیست، حرکت نیست. بلکه لان حرکت غار غیر غارتین، این یک، و شیء غیر غار اجزای او جمع نیست، این کبرا، نتیجه این که فلا محالت یوجد و منها شیء بعد شیء، نتیجه کبرا مدویست. خب پس جز انف جز ان یافت میشه. حالا که جز انف جز ان یافت میشه بعد هل جزء الموجود منها، اون یه جزئی که یافت شد، الم یکن منقسما، اگر این یکی که یافت شد این قابل قسمت نباشد، چون اینها اجزای یک کلن و متشابه الحقیقن، پس جزهای بعدی هم قابل قسمت نیست. گذشته از این که این محضور جزئیات جزا را به همراه دارد، لازمش این است که این امر آنی باشد نه امر زمانی، این در ده آن حاصل بشود، اون جزء بعدی هم که در آن حاصل بشود اونم غیر قابل قسمت است. پس حرکت مرکب از آنات است و آنیات است و دفعات است و دفعیات. هل جزء الموجود منها یعنی حرکت الم یکن منقسما فکذالک اون الذي يحصل بعد انقضائه مقارنا له ايضا، و هم غیر منقسم است، اون جزء بعدی هم غیر منقسم، جزء سوم هم غیر منقسم، جزء چهارم هم غیر منقسم. این گذشته از این که محذور بخش اول عود میکند، لازمش این است که اینها تتالی آنات باشد. فالجزء الموجود منها لم يكن منقسما فكذلك الذي يحصل بعد انقضائه مقارنا له ايضا، نه متصلا له، اجتماع است نه اتصال، غیران است نه وصال، چون این آنیات هن. آنیات هرگز با هم متصل نیستند، آن با آن دیگر اتصال ندارد گرچه اجتماع دارد. امر غیر منقسم پس فل حرکتو ازن، این کلمه ازن در مواسم مشتقی نیست، فل حرکتو ازن مرکبتون من امور غیر منقسمه، اینم خلف است، باید ما فرض کردیم حرکت قابل انقسام به اجزاست. حالا و این کان منقسمن، کان بعضهو قبل و بعضهو بعد، پس فلا یکون کلهو حاصلا، همش در خارج نیست، فلا یکون ما فرزنا و حاصلن حاصلا، شما خود بگید الحرکتو موجودتون فی الخارج، هر حرکتی ولو شما حرکت یه ساعت نیم ساعت بلحاظ مسافت، حرکت یک کیلومتر نیم کیلومتر بلحاظ مسافت، اون حرکت بلحاظ زمان، یا بگید حرکت یه سانتی، بگید یه میلیمتری، یا بگید حرکت یه ثانیه، چه از در زمان یه واحدی ارائه کنید، چه از در مساحت یه واحدی ارائه کنید، با این حرکت یک فرسخ و یک کیلومتر برای ما از در اشکال یکیست. حالا برای توضیح یه وقت ممکن انسان حرکت یک ساعت را یا حرکت یک فرسخ را مثال بزند و برای اینکه رفع استعمال هم بکند ممکن است همه این را ترغیب کند به حرکت یه سانتی و حرکت یه ثانیه ای، از در مسافت یه سانت باشد، از در زمان یه ثانیه، یا یک صدم ثانیه. حالا که الان ابزار تجزیه مسافت و زمان زیاد است، بفهمید یک صدم ثانیه، یک هزارم ثانیه، هر جوری شما تقسیم بکنید، الاشکال هیچ فرق نمی کنه. شما چی رو میخواد بگید موجود است؟ راه اثبات وجود در مقام اول در تلیه فصل 11 این بود که ما الان میخوام ببینیم که الف موجود است یا نه. اگر خواستیم ببینیم الف موجود است یا نه، در صفحه 32 ضابطش گذاشت. اول الف رو معنا میکنیم که الف یعنی چی. این یک. چیزی که در خارج موجود است اصل هستی او رو بررسی میکنیم. دو، انطباق معنای الف بر او و اندراج مصداق این خارجی تحت معنی الف رو ارجحه بکنیم. این سه، اونگاه می شود گفت به این که الف در خارج موجود است. اگر ما خواستیم بگوییم که الالف موجودون فی الخارج، این سه تا کار رو حتما باید بکنیم. اول باید ببینیم که الف یعنی چی. بعد یه چیزی که در خارج ما خیال میکنیم موجود است، اصل وجودش احراز بکنیم که یقینا این چیز در خارج هست. این دو. بعد ببینیم که مفهوم الف برای منطبق است، این موجود خارجی تحت معنی الف مندرج است یا نه. این سه، اگر ارکان سگانه فراهم شد، اونگاه میتونم گفت الالف موجود در خارج. حالا یا بالفعل موجود است یا بالقوه. بالاخره راش اینه که در پایان صفحه 32 ارزه کرد، فرمودن که ما اگر خواستیم ببینیم این شی در خارج موجود است، این سه تا کار رو باید بکنیم. حالا شما گفتید حرکت در خارج موجود است، بسیار. ما از شما سوال میکنیم حرکت امر تدریجی است دفعی؟ گفتید تدریجی است. وقتی تدریجی بود قسمت پذیر است، اینو قبول کردید. اجزای او هم قسمت پذیر است، اینو قبول کردید. پس حرکت یه چیزی است که مرکب است از اجزای قابل تجزی و این اجزا او هم بالفعل نیست و بالقوه است. معنی حرکت ما فهمیدیم. میخوام ببینیم یه همچیزی در خارج میتواند یافت بشود یا نه. سوال میکنیم به این که همش با هم یافت میشود؟ میگید نه. میگیم حق با شماست، چون با هم یافت بشود میشه دفعی و لصول و سکون، دیگه حرکت نیست و تدریجی نیست. پس بی هم یافت میشود نه با هم. این جزئی که یافت شد، چون جزء انف جزء ان یافت میشود، این جزئی که یافت شد، این قسمت پذیر است یا نه؟ ناچار خواهید گفت قسمت پذیر است. بسیار. اینی که قسمت پذیر است یعنی یه گوشش ماضی است، یه گوشش مضارعه دیگه. این دوتایی با هم که یافت نمیشن که، لابد ماضی قبل از مضارع یافت میشه. بسیار. میریم به سراغ ماضی. اون ماضی هم قسمت پذیر است یا نه؟ اگر بگه قسمت پذیر نیست، پس جزئی از جزاش. اگر اون ماضی هم منقسم است الى بالفعل و الى بالقوه الى ماضی به مستقبل، نقل کردن در ماضی ماضی میکنیم و هاکزا. شما نمیتوانید نشون بدید یه چیزی که بالفعل در خارج موجود است، پس حرکت نمیتونه در خارج موجود باشه. این خلاصه شبهه. مرحوم صدر مصالحین در پایان همین صفحه 36 میفرمون اقولو هاذه شبهه من الامام رازی، که اینو در مباحث مشرقیه جلد یک صفحه 552 قیم کردن. میگن این شبه غریبت المعخذ است به مازدکره و سؤالن و جوابن، که خودشون قبلا جازه کردن و خود امام رازی قبلا هم جازه کرده و خلال کلمات مرحوم بارلی هم تا حدودی بهش اشاره شد. می فرمان این برهان نیست، این مغالطه است. منشأ مغالطه هم اینه که شما وجود ثابت رو نفی کردید، نه اصل الوجود را. با این شبه وجود آرام را، وجود ثابت را، وجود جمعی را نفی کردید، نه اصل الوجود را. مغالطه شما منشأش این است که شما از موجبه کلیه را به جای موجبه جزئیه نشوندید، یا سالبه کلیه را به جای سالبه جزئیه نشوندید. بعضی از انحاء وجود برای این حرکت حاصل نیست، این را که سالبه جزئیه است و حق است حساب نکردید. اومد گفتید شیئی از انحاء وجود برای حرکت ثابت نیست، را سالبه کلیه پنداشتید. منشأ مغالطتون اینه. بل غلطو یعنی منشأ مغالطه این است. انما نشأ غلط این مغالطه انما نشأ من الزهول عن ان وجود شیء مطلقا اعم من وجودهی فی الان. اونجوری که شما نفی کردید این است که زمان در آن نمی گنجد. بله، که دو تا جزءش با هم یافت بشود، اما یه جزءش در قبل یه جزءش در بعد. ظرف حرکت هم مثل زمان ماضی و مضارع دارد. اون جزء قبلی حرکت در جزء قبلی زمان است، جزء بعدی حرکت در جزء بعدی زمان است. اگر فرصت داشتید ظرف را تقسیم بکنید، مظروف هم مثل ظرف تقسیم می شود لا الی نهایه. ففی هذه الشقوق که شما گفتید که یا مرکب است از اجزای لاسی اجزا یا مرکب نیست، ما نختارو که مرکب از اجزای لاتی اجزا نیست بلکه مرکب از اجزای اجزا است. یک، بعد گفتید که حالا که مرکب است از اجزا، این جزئی که پیدا شد این قابل قسمت است قابل قسمت نیست یا هست؟ ما اون شق اخیر قبول کنیم که این جزئی که پیدا شده این قابل قسمت هست. اونی که ما قبول میکنیم است که ان الموجود من کل جزء من الحرکه امران منقسم بالقوه الى اجزاء، که بعضها سابق و بعضها لاحق، چون متصل است انقسامش بالقوه است نه بالفعل، یعنی میشد مجتمع. و ها قضا بالغا ما بلغ الى حيث یقف العقل عن اعتبار تجزیه و القسمه، یا ابزار از تجزیه بیفتد دیگه پاسخ منفی بدد. هنوز مثلا ما ابزار پیدا نکردیم که مثلا ثانیه را به یک میلیارد جزء تقسیم بکنند، یا نه حالا ابزار داریم ولی ذهن باید به لحاظ ابزار خارج تقسیم بکنه، یه وقت خسته میشود رها میکند. تا اونجا که ذهن هست، ذهن توان تو تقسیم داره، این قسمت پذیره است. پس منشأ مغالطه این است که شما موجب جزئی را به جای موجب کلی نشوندید، یا سالبه جزئی را به جای سالبه کلی نشوندید، سالوی جزئی را به سبب سالوی کلی نشوندید. شبه هفتم این است که خب بسیار خوب، حرکت گفتید که در آن موجود نیست در زمان موجود است، و این شبه وجود حرکت را در آن نفی میکند. ولی بالاخره شما میگید حرکت یک شی است، وحدت دارد. این وحدت بین موجود و معدوم را چی توجیه میکنید؟ بالاخره چند وجود یا نیست، یکیست. این یکی یا هست یا نیست، یه طرفش باشه یه طرفش نباشه، یه طرفش موجود باشه یه طرفش معدوم باشه، در این حال یکی باشه، چون وحدت اتصالی مسابق وحدت شخصی است. این یک شخص واحد دار بدار بین هست و نیست است، نه که بعدش باشه بعدش نباشه. که چگونه شما بین موجود و معدوم متصل میکنی؟ این دیگه کان ناقصه بر نمیدارد. که این وحدت اتصالی مسابقه وحدت شخصی است. یک، وحدت شخصی امرش دائر بدار بین کون تام و لیس تام است، یا هست یا نیست. دیگه یه قدرش باشه و یه قدرش نباشه که نیست. که از سابه ان الاتصال بین الماضی من الحرکه، یک، و المستقبل منها، نه منهو، و المستقبل منها، این دو، این اتصال بین موجود و معدوم، این صغرا، اتصال بین معجوم موجود محال است، این کبرا، پس حرکت وجودش در خارج محال است، این نتیجه کبرا و نتیجه هر دو محذوف است. این شبهه البته بخشی از اینها تو مواقف قاضی عزت هست، شرح مواقف قاضی عزت مستر شریف هست، و مستقیم هم به علم اصول را پیدا کرده در استصحاب زمان و زمانیات. حالا بخوان استصحاب حکمی بکنن در صوم، که قبلا صوم واجب بود، اگر کسی نمیداند که شب فرا رسیده است یا نه تا افطار بکند، آیا استصحاب حکمی دارد؟ استصحاب موضوعی دارد؟ این کسانی که شبهه کلامی تو ذهنشون بود گفتن استصحاب موضوعی ما مشکل داریم، استصحاب حکمی باید بکنیم. ما میخوام نهار رو استصحاب بکنیم، نهار که یه گوشش معدومه یه گوشش موجوده متصل و معدوم، این جز بگیم حاضر جز قبل کان قبلا نهارا فلاکم کان، این جز که الان آمد، اونی که نهار بود که یقینا زائل شد، اینی که پدید آمد یقینا سابقه نداره، اونی که سابق داشت لاحقه نداره، اتصال بین موجود و معدوم هم که راه نداره. اصل این شبه مال متکلمین است. بعد هم تو استصحاب موضوع آمده، اون بزرگانی که در اصول به این عمق نرسیدن دستشون از استصحاب موضوعی کوتاه و فرا استصحاب حکمی میکنن، یا میگن بله استصحاب موضوعی با استصحاب لیل یا استصحاب اینها نمیتونیم بکنیم. برای ادامه جواز اکل ما در سحر برای حرمت افطار در روز دستمون از استصحاب موضوعی مثلا کوتاه هست، ولی استصحاب حکمی حالا جاش هست. اون که قبلا اکل جایز بود الان جایز است، یا قبلا اکل حرام بود الان حرام است. اما اونها که مقدار با این مسائل آشنا هستن، مثلا سیدن استاد امام رضوان لاله این مسائل رو خوب تو اون بحث‌های اصول مطرح کردن که اصلا وجود این شی به این نحو است، این جزء با جزء قبلی مثل اینکه دو جزء از یک خط رو شما رو اشاره میکنید، میگید هاذا الخط، هاذه الحرکه، هاذا الزمان، هاذیت یه امر فرار به همینه که یه مقدار معدوم باشه یه مقدار متصل باشه. نه همین لحظه، بعد این لحظه ما میگیم که الیوم که مثلا روز کزا بود یا یوم خمیس بود، این یوم خمیس تا لحظه قبل موجود بود فلان کماکان، نهار قبلا موجود بود فلان کماکان، از مثبت نیست چون اون دیگه ذم وجدان و اصل است. به ما گفتن به اینکه شما وقتی احراز کردی روزه است، روزه بگیر. ما این روز را گاهی بالعصد، گاهی بالوجدان، گاهی با تلفیق ثابت میکنن روزه. وقتی که روز شد افطار حرام، یه وقت شب شد غذا خوردن جایز است، حتی این تبیین خیتین. ما الان اشاره میکنیم، میخوام بگم که لحظه قبل، یک ساعت قبل روز بود الان کماکان، یا لحظه قبل ساعت قبل لیل بود فالان کماکان. اونی که مثل قاضی عزود میاندیشد میگه اون سابقی رفته، اونی که قبلا بود در لاحق نیست، اونی که در لاحق است حالا سابقه ندارد، او گرفتار تفکیک است. حالا حرکت توسطی که جا برای روزه نیست، اونی که مشکل روزه حل میکنه دو افتر ساعت است و فردا حتما باید روزه بگیری، اون قطعی است. خب این اشکال هفتم. ولی جواب ان الحرکت و زمانه مش کتابت تکلم و امثال زاله، اینها من الامور ضعیفت الوجودی که وجودها یشابه و عدمها و فعلیتها تقارن و قوتها و حدوثها این و زوالها. اصلا نحوه وجودش اینه. الان شما بخیر بگید هنوز هر روز هست، شما حالا این تحقیقات فلسفی یا کلامی رو نکنید، میکن هنوز هنوز روز هست دیگه، لایقال به این که عرف این دقیقه ها رو نمیفهمه. میگیم نه، شما دارید کجراها میروید، عرف به فطرت اصلیش میگه روز هست، نمیگه یه زمان دیگریست، که میگه رو هنوز روزه، هنوز روزه، هنوز شب نشده. کیه؟ میگه امروز پنجشنبه است. اگه 10 ساعت یا 12 ساعت امروز طول بکشه، صبح سوال بکنی امروز چند شنبه است، میگه پنجشنبه. تو بعد از ظهر سوال بکنی، میگه امروز پنجشنبه است. نزدیک غروب سوال بکنی، میگه امروز پنجشنبه است. خب این معنیش رو فطرت اولش میگه. اگه عرف میخواد این عرف، عقل میخواد اون عقله. فکل جزء منها یستدعی عدم جزء آخر، بل هو عینه، بل هو عین، بل هو عدم عینه. یه وقت است ما میگیم هر کدام مساوی با عدم دیگری است. این مثل دو سو جزئی که تا یکی از بین نرود دیگری جای اون نمی نشیند، مثل صفحه واحدی، مکان واحدی که جا برای یه نفر است. این رو می فرمانه که هر کدام که آمد دیگری باید از بین بره، یا دیگری تا از بین نرفته این یکی سر جا او نمی شیند. این مال منفصلات است. اما ترقی میکنن میگن بل هر وجود در کدام این عدم دیگری است. چرا؟ چون این وحدت اتصالی دارد. وقتی وحدت اتصالی دارد، این قوه وقتی به فعلیت رسید دیگه زائل میشود، دیگه قوه نیست. وقتی به فعلیت رسید نوبت را به دیگری واگذار میکند. این قوه مادام قوه است که به فعلیت نرسد، وقتی به فعلیت رسید یزولو، لذا هر کدام وقتی به فعلیت رسید عین زوال قبلی خواهد بود. خب سر ترقی این است، فکل جزء منها یستدعی عدم جزء آخر. این مثل آن است که اینها افرادی باشند منفصل، هر کدام که آمدن دیگری با جار واگذار کنند. اما وقتی وحدت اتصالی محفوظ است، هر سابقی قوه لاحقی است و هر لاحقی فعلیت سابقی است و هر قوه وقتی به فعلیت رسید یزولو، پس هر کدام که به فعلیت آمدن عین زوال دیگری هم قیاسی است دیگر، چون وحدت که محفوظ نیست، چون در مرتبه موجود است در مرتبه دیگر معدوم، در حقیقت تناقض نیست. این یکی عین زوال اون است، نه عین زوال چیزه. البته این به اون معنا نیست که عین عدم باشد، اما مستدعی عدم اون نیست، نظیر دو نفر که در یک جا با هم وایستن، وگرنه مصداق موجود با مصداق عدم یکی نخواهد بود. فإن الحركة هي نفس زوال شيء بعد شيء، هر کدام قوه است وقتی به فعلیت رسید دیگه قوه از بین می رود، نه اینکه اصلش از بین برود در حقیقت، چون به کمال می رسد. و حدوث شیء قبل شیء و هذا النحو ايضا ضرب من مطلق الوجود. شما وجود تقسیم میکنید، میگید وجود یا ثابت است یا سیار. این نحوه وجود سیلانی برای حرکت، زمان، تکلم، مش و امثال ذالک ثابت است. اون وجودی که اجزای او با هم باشن، یه جزءش بالفعل باشد و آرام باشد و دفعی باشد، البته این نحوه از وجود برای حرکت نیست، ولی وجود فرار هم به نوم خود قسمی از وجود است. کما ان للاضافات ضربا من الوجود، اضافه ابوت و بنوت یه نحوه وجود دارد، بیاض و سواد یه نحوه وجود دارد. مثلا بیاض در خارج موجود است، از وجود بیاض محضور پیش نمیاد، خب البیاض موجود. اما اگر ابوت مثل بیاض یه رنگی باشد روی اب، بنوت یه وصفی باشد نظیر بیاض روی اب، یه همچه وجودی برای ابوت و بنوت مستلزم تسلسل است. چرا؟ چون اگر همونطوری که مثلا بیاض برای این کاغذ ثابت است، فوقیت هم برای سقف یا تحلیت هم برای سطح ثابت باشد، اینجور ثابت باشد، پس فوقیت یه وصفی است که قائم به سقف است، تحلیت یه وصفی است که قائم به سطح است. خب تا اینجا به حسب ظاهر اوضاع آرام است، یعنی فوقیت به سقف قائم است اونطوری که بیاض به این کاغذ قائم است. ولی یه قد جلوتر میریم میگیم خب فوقیت حلول کرده در سقف و سقف محل فوقیت است، پس اضافه حالیت و محلیت پدید میآید، تازه یه اضافه دیگر پیدا آمد. اون حالیت اگر اضافه است قائم به فوقیت است، اون محلیت اگر اضافه است قائم به اون سقف است، اون هم نظیر خود فوقیت حلول در محل دارند که فلل حلول حلولون فلل حلول حلولون مثلسل. پس اونجوری که بیاض و سواد موجودن اونجور اضافه وجود ندارد، لکن نحوه وجود اضافه به این است که اضافه مثلا بگن فوقیت موجود است، یعنی چی؟ یعنی این جسم به نام سقف طوریست که ما از اون این معنا رو میتونیم انتظار بکنیم، از جای دیگه نمیتونیم انتظار بکنیم. موجود است به وجود منشأ انتظار. حالا این رو مرحوم شیخ تعرض دارن که اصلا یه وقت اعتباری میشه نظیر ریاست و مرعوسیت و عضویت. بله اگر اعتبار میشه به جزء اعتبارات فلسفی، اعتبارات فلسفی بعضی از اینها مثل خود ماهیت هم میشه اعتباری، مثلا اعتبارات نفس الامری است. ما این فوقیت را از هر چیزی نمیتونیم حساب کنیم، یه شرط خاص دارد. ماهیت نه خود ماهیت. یعنی مثلا شجر راجع بله فرق داره، منتها مراتب اون امور اعتباری هم فرق داره، مثل مراتب امور اصیل هم فرق داره. الان باید علاقه بحث میشن. همین مرحوم شیخی که اضافه رو از مغولات میدونن در قاطی قریاس، یعنی مغولات عشق مطرح کردن، میگن موجود است به وجود منشاء انتزاع، از نحوه وجودشون اینه. اشکال فرق میکنه به این که چطور بعضی از اضافات مقوله باشن بعضی نباشن. فرق بین حالیت و فوقیت که نیست. حلول هم اضافه است، فوقیت هم اضافه است. اینم کما اندل اضافات ضرب من الوجود. این تموم شد. مرحوم صدر مصدقی میفرمان فی وجود حرکت شکوکن و شبهان کثیره و لها عجببتون که لا نطول الکلام به ذکرها و نصرف و ایران قلم الاماه و اهم و منزالک. و این است که حرکت محرک بخواد. ما از تمام بحثه رو برای این بخواییم که حرکت محرک بخواد. حالا در جنبندی یه بحث مربوطی بین است که ما از نحوه وجود حرکت از کجا پی بریم. یکی مربوط به تعلیقات است که سیدن استاد و مرحوم علامه رضوان الله داره، سیدن استاد مرحوم علامه و یه مقدار هم مرحوم سبز والید اسمان دارد. نکته اول که در بحث قبل اشاره شد، ما الان از کجا بخواهم ثابت کنیم بر حرکت و موجودتون؟ ضابطش همین است که ما معنی حرکت رو بررسی بکنیم، یک موجود خارجی رو هم بررسی بکنیم، دو ببینیم که آیا این موجود خارجی تحت معنای حرکت مندرج است به معنای حرکت برو منطبق است یا نه. این راه اثبات وجود حرکت در خارج مانند راه اثبات سایر موجودات دیگر، این چیز جدایی نیست. گاهی ممکن است انسان از این راه بگوید که ما حرکتی را میبینیم در خارج که مرحوم میرداماد و امثال زالک به حس تمسک کردن. این در خلال بحث اشاره شد که این از باب اشتباه حس مشترک به حس ظاهر است، از باب اشتباه خیال به حس ظاهر است. بالاخره الان جریان دوربین و اینها ثابت کرده که ما حرکت دور به عکس برداری فیلم برداری نمی کنیم، بلکه این شی که در حرکت میکند لحظه به لحظه این رو ساکنن فیلم برداری و دو عکس برداری می شود. اینا چون متصل همان مجاور همان تدریج نشون میده. باصره ما هم همینطوره، سایر حواس ما همینطور. پس اونی که از قبسات مرحوم می نقل شد که تقریبا حسی می دونستن این تام نیست. ببینیم که از نهان و نهاد ما می توانیم مسئله وجود حرکت اثبات بکنیم یا نه. گاهی ممکن است کسی بگوید که ما همه این صور تدریجی دانش و علوم که برای ما تدریجا حادث حاصل می شود این دلیل خوبی است برای وجود حرکت، چه اینکه از راه علم شهودی هم ممکن است ما مدد بگیریم. اما راه اول که ما از راه اندیشه که این اندیشه ها تدریجاً برای ما پدید می آید ما حرکت را از این راه استفاده بکنیم، این هم کار آسانی نیست. اولا اندیشه مجرداً حرکت نداره، یه موجود مجرد آرام ثابت است، حرکت نداره. این یک. این اندیشور و اندیشمند است که به تدریج در زمان معین به یه موجود مجرد ثابتی راه پیدا میکند، وگرنه این چی نیست که تدریجا موجود شده باشد. این اندیشه قبل از ماها بود، صدها سال هزارها سال بود، اگر مثلا اندیشه حق است. این چی نیست که تازه یافت شده باشد. این علم در موطن خود در سرجا خود هست، این نفس است که با حرکت خود به اون میرسد. اگر حرکتی هست در این محدود است، مثل کسی در اتاق مطالعش دو کتاب خانش نشسته در یه شب معین در جای معین به مطلب علمی میرسد، این مطلب نه تو کتاب خانه اوست نه مربوط به اون شب پنجشنبه و شب شنبه و شب مطالعه درسی اوست، این مطلب همیشه بوده به دلیل اینکه صدها نفر صدها سال قبل همین مطلب رو فهمیدن. پس این چیه نیست که در این مکان پدید آمده باشد و این چیه نیست در این زمان پدید آمده باشد. البته این شخص چون مجرد محض نیست، روح صرف نیست، با ابزار بدنی کار میکند، با چشم گوش کار میکند و در جای معین نشسته است، این خیال میکند که در فلون جای معین، در فلون مکان معین این مطلب علمی پدید آمده است، در حالی که این کار فیزیکی مال تن اوست، نه مال اون بخش متافیزیکی. اصلا علم حرکت پذیر نیست. تازه اولا یعنی از این طرف ارتباط به اون علم حادث است، نه اینکه این صور و اندیشه ها تدریجاً یک پس از دیگری پدید بیاید. خب پس اونجی که ما الان باید تلاش بکنیم، باید بریم کارهایی که مربوط به خود ماست، یعنی این نفسی که این ارتباطات رو برقرار میکند، اینها حرکت دارن یا نه. اون بله در باره علم حضوری هم بحث میکنیم، بله در باره علم حضوری هم بحث میکنیم که دلیل دوم. حالا فعلا در باره علم حضوری که بحث میکنیم. خب پس خود اندیشه که تدریج پردانیست، این یکی چون مجرد است، و ثانیا این چه حرکتیست که حدوثاً تدریجیست ولی بقاءاً دفعی. براخره اندیشه که آمد که این چه نیست، نظیر این واگن های قطار بیاید و برود که، یا نظیر نهر سیال بیاید و برود که، می آید و می ماند. خب چیزی که می ماند که حرکت ندارد. بله؟ بله حرکت اشتدادی همینطوره. حرکت اشتدادی در علم محال است که علم حرکت اشتدادی باشد، این عالم است که شدید می شود. مثلا حالا ملاحظه فرمود هم اشکال اول، اشکال دوم هم این است که ما این اشتداد خلط عالم و علم است، در اون حرکت هم خلط بود، این هم خلط است. بیان ذالک این است که در حرکت اشتدادی مثلا حالا آب که درجه 5 است بعد میاد 50، واقعا این حرارت 50 درجه شد دیگه. ما حرارت 5 درجه ای واقعا شده حرارت 50 درجه ای، اما علم 5 درجه 50 درجه ای نمیشه، این عالم است که از 5 درجه 50 درجه میرسد. بیان ذالک این است که شما حالا یه حکیمی رو، یه فقیر رو فرض کنید 80 سال سنش، این در 5 سالی رفته بود مکتب به الف بار یاد گرفت، بعدم رفت دبستان چهار تا مطلب باطل یاد گرفت، چهار تا مطلب حق یاد گرفت، همه این حرفهای بسیط ساده غلط و صحیح اینا هست، کم کم آمد به یه دیاری و کم کم خیلی از مطالب یاد گرفته، الان شده فقیه. اون علمای 5 درجه الان هم درجهش محفوظه، نه اینکه اون الف بای دوران دبستان الان شده باشه ملکه اجتهاد، اون رو داره. چهار تا مطلب غلط رو که بهش یاد دادن میگه به مکتب به من این رو گفتن، این مطلب غلط بود، بعد آمدم دبستان چون مطلب من آموختن اون درست بود، یه استادی آمد این مطلب ما یاد داد این غلط بود، همه اینا محفوظ. علم از اون جهت که علم تکون نمیخوره، تصدیق مال نفس است، قضایا اون مصدق عوض شده است، یعنی عالم شدید شد، یعنی قضایی همچنین هست. بله الان، بله الان رابطه قطع شد، اصلا الان رابطه قطع شد، اون نفس است که یعنی عالم است که ضعیف بود و شدید شد و حتی بلغ اشده، این نفس است، یعنی علم ضعیف برای ابد ضعیف است، علم متوسط برای ابد متوسط است. چه این که من نعمرونه که سوفل خلق، این عالم است که ضعیف می شود، وگرنه علم قوی دیگه ضعیف نخواهد شد. علم قوی برای ابد قوی است، علم متوسط برای ابد متوسط است. دو تا چهار تا که مطلب بدیهی است برای ابد بدیهی است، توی یه چیزی پیش با افتاده است، این دیگه قوی نخواهد شد. این نفس است که حالا جبر و معادلات ریاضی رو یاد می گیرد، شدید می شود. پس علم از اون جهت که علم است، نه سیر صعودی دارد نه سیر نزولی دارد، هر کدام سر جا خودشون است. تصدیقم نه، علم حصولی که علم حصولی یا تصور است یا قضیه، قضیه نه، بله قضیه، این علم یا تصور است یا تصدیق، یعنی اون رابطه که با نفس دارد، علم یا اون علم یا تصور است یا قضیه، نفس یا متصور است یا مصدق، نفس نه قضیه میشه علم، علم یه تصدیقی چیز دیگه است. حالا اجمالانی توضیح بدیم تا برسیم اصل مطلب. یه وقت هست که بین این محرمات تصورات هیچ رابطه اصل و نیست نیست، این میشه تصورات. انسان گاهی یک تصور دارد، گاهی چند تصور دارد، ولی رابطه اصل و نیست بین ها برقرار نیست. نه اصل نیست، قضیه است دیگر، خبر میکنه، یعنی یحتمل. نه اون تصور اصل است، مثل تصور قضیه. مثلا میگیم یه وقت میگه زید استاده است، یه وقت است که زید ام با خالد ولید، این مفردات است و رقمگیری است. یه وقتی میگم نه زید استاده است، هوا سرد است، هوا زید آمده است، ام نیامده است، اینجوری. خب یه وقت است که رابطه اصل و نیست بینشون نیست، میشه مفردات. یه وقتی رابطه اصل و نیست هست میشه قضیه. اگر حکم درش بود میشه قضیه و خبر و احتمال صحت و کذب دارد، و اگر نه که میشه مفردات. این مال تصور میشه تصدیق، میشه قضیه. اگر بین موضوع محمول گره خورد مش میگن عقد. اون گره به وسیله است یا نیست گره میخورد، یا گره اثباتی یا گره سلبی. اینجا جای علم است. از اون به بعد یک گرهی بین نفس و محتوای اون قضیه میخوره، این بهش میگن تصدیق. اینجا جای کمال است، که این است که برای نفس کمال، این بهش میگن عقیده. این گره مستعنف بین نفس و محتوای اون قضیه است که انسان باور دارد که قیامت است. خیلی ها هستن که وجود مبارک، بله؟ نه اون که بله، اونی که در قبال تصور هست، این که در قبال تصور هست، اون همون قضیه است که خبر است، یا مفرد است یا خبر، یا مفرد است یا قضیه. این ایمان است که بین نفس به بین او فعل ارادی فاصل است. اون مسئله بله بله بله، این تصدیقی که الان که باعث کمال نفس است، اشتداد نفس است، اینها این خود این سنخش سنخ علم است، منتها کمال نفس است. خب یه انسان باور دارد، یا اینجاست که عالم حرکت میکنه. اینجا نه بعد این بعد دو تا حرف است، در خود این شخص اشتداد ایجاد میکنه. این که اشتداد عمیق ایجاد بکند ما تصدیق است، بنابراین ما تصدیق رو تو محدوده قضیه نیاریم. میبینید قضیه محدوداش کاملا شناسنامه داره، موضوع داره، محمول داره، رابطه داره، اینا تو محدوده شناسنامه قضیه است. وقتی تو فضای تصدیق آمدیم، اصلا سخن از مبتدا خبر نیست، اصلا سخن از موضوع محمول نیست. تصور موضوع، تصور محمول، رب اصلا فضا عوض میشه. نه مردده ماشته اونجا یه مسئله فرق بین حکم به نسبت حکمیه است. یه وقت فرق است بین فرق بین نسبت حکمیه به حکم چیست. اونجا در جایی که یقین است و نیست باشد، حکم باشد، قضیه است. در صورت متقنه، در صورت مشکوکه نسبت حکمیه است، یعنی حکم نیست. یعنی موضوع و محمول رو میبینید حکم داریم و نسبت حکمیه، این یه بحث است. تصدیق داریم و قضیه یه بحث است. این چهار تا رو پیش برداری کنیم. تصدیق یه مرحله است که با قضیه باید بحث بشه که فرق تصدیق و قضیه چیست. یکی فرق نسبت حکمیه با حکم چیست. حکم که یقینا تو قضیه هست، حکم وجود رابط است. حکم با نسبت حکمیه یه بحث دارد که فرق بین حکم و نسبت حکمیه کجاست. یه بقام بحث این است که فرق بین قضیه و تصدیق چیست. در نسبت حکمیه و حکم، نسبت حکمیه اینه که در قضایای نظری اینه که محمول رو پیش موضوع میبرن، موضوع رو پیش محمول میبرن، ارزیابی میکنن، میسنجن ببینن آیا مال او هست یا نه. در صورت شک این نسبت حکمیه هست. ولی حکم نیست. ولی وقتی ارزیابی کردیم دیم نه محمول از عوارض ذاتی موضوع هست، اونجا دیگه حکم می آید. میگیم الف با اصل که فرق حکم با نسبت حکمیه همون فرق است که قضیه مسیقنه با قضیه مشکوکه داره. این یه فضای بحث. یکی این که فرق بین قضیه و تصدیق چیست. قضیه وقتی که ما دربارش بحث میکنیم که چند جز دارد، اونجا هیچ سخن از تصور نیست، سخن از مبتدا خبره، سخن از اسم و خبره، سخن از موضوع و محمول. موضوع است و محمول است و ربط، ربط هم میشه حکم. وقتی از فضای قضیه بیرون آمدیم تو محدوده تصدیق، اصلا سخن از مبتدا خبر نیست، اصلا سخن از موضوع و محمول نیست. تصور موضوع، تصور محمود، تصور ربط، این محدوده. این که میگن تصورات ثلاثه یا فلان، این نزاع معروف فخر رازی به دیگران که آیا تصدیق مرکب از تصورات ثلاثه است یا تصورات ثلاثه شرط اوست، نشون میداد که نمیگن موضوع محمود شرط تصدیق است یا جزء تصدیق است. تمام بحث ها رو میارن رو تصور، نه متصور. در فضای تصدیق با تصورات کار داریم. اونجا میگن که تصورات سگانه اینا شرط تصدیق هست. اینجاست که میگن تصدیق یه فعل بسیط است، یک امر بسیط است. وقتی ایجاد کرد میشه تصدیق، اون وجود میشه رفت. چون بین ما حالا بریم به سوی تصدیق. خیلی از اینا هستن که در حد جناب مولا آیه مولا عبدالله یزدی و سعید تفتازانی نیست که بله، یا تصور یه مطلق علم است. وجودی است همین در میاد. اگر میگن تصور یعنی مطلق العلم، وگرنه تقسیم الی شیء الی قسم شیء قسم شیء خواهد بود. خب بنابراین تصدیق میفته تو مرحله نفس. نه، برای اینکه تصدیق قضیه حکم میخواد، حکم رو نفس ایجاد میکنه. این اینجا داره. مرحله بعدی باوریست، اعتقادیست که یک گره مستعنفیست بین نفس و بین او، که میفته تو محدوده عمل. این همان است که ما عالم بی عمل زیاد داریم. این عالم بی عمل زیاد داریم، مشکل او مشکل قضیه ای نیست، مشکل عقل نظری نیست، مشکل باور است. یعنی این محتوا را با جان خود گره نزد، فقط بین موضوع محمول گره زد. خب البته داره، اشتباه وجود داره، یا اون طرف داره یا درکات داره. خب غرض این است که ما در محدوده علم باید ببینیم که علم تکون خورد یا عالم تکون بخوره. محال است دانش از اون جهت که دانش است لحظه تکون بخوره، ذره یه وز بشه. شما الان حالا 80 سال یا 50 سال یا 40 سال رو بیازمایید، این کسی که مکتب رفته همه حرفا ابتدایی یاد گرفته، الان شده مهندس یا طبیب یا حکیم یا فقیه، این نفس از شدید شد، وگرنه دانش های ابتدایی همچنان هست. بله دیگه ده. بعد تصدیق علمی داریم، یعنی دو تا ربط است. این تصدیقی که نفس دارد گره میزند بین موضوع محمود، نه باوری که گره بزند محتوای قضیه را با جان خود گره بزند. خب نه، این میشه اشتداد عالم. بله این میشه اشتداد عالم، که نه این میشه محدودی تصدیق، که این تصدیق که دارد یعنی اعتقاد پیدا میکنند، این باور مستعنفی است که محتوای قضیه را با جان خود گره میزند و ترقی میکنند، وگرنه ترقی نخواهد کرد. نه، دو طرف است. نفس دو تا کار میکند، یکی بین موضوع و محمول گره میزند، لذا قضیه رو عقد میگن. این کار با تصدیق به این معنا حاصل است. اما یک کار مستعنفی است که بله که این نه اذعان نسبت، اذعان که میگن همین است، تصدیق دارد همین است، مؤمن است همین است، ایمان تصدیق دیگه. یعنی یک گره مستعنفی است که محتوای قضیه را با جان خود گره میزند. اینه که عالم اشتداد میکنه. به هر تقدیر ما اگر خواستیم حرکت را با اندیشه ثابت کنیم، گذشته از اینکه علم تکون نمیخورد به همون دلیلی که گفته شد، از راه دیگر اشتداد پذیرم نیست، به دلیل اینکه اشکال دوم این است که این بود که اگر این حرکت پذیر است چطور با هم جمع میشن؟ حالا فعل قلت که نه جمع نمیشن، جمعش به نحوه اشتداد است. پاسخش این است که عالم شدید میشود نه علم، به دلیل اینکه همون مسائل ابتدایی ساده همچنان در ذهن محفوظ. نه آخر اینا نه، مثلا اگر ما حرکت رو بخوایم از راه این که اون در اون نوبت هم گفته شد که مثلا ما یه قیاس که داریم، نه اندیشه داریم، تصور موضوع داریم، محمول داریم، اندیشه ربط، این در صغرا، موضوع و محمول و ربط در کبرا، موضوع و محمول و ربط در نتیجه، این نه تا علم با هم نیامدن ولی با هم جمعند. اگر ما بخواهیم حرکت را از راه علم حصولی ثابت کنیم، از تدرج پیدایش اندیشه حاصل کنیم، این معنی حرکت را از دست دادیم، برای اینکه حرکت آن است که تدریجا می آید، تدریجا رخت برمی‌بندد، نه اینکه تدریجا می آید با هم جمع می شود. این یکی. حالا اینی که فرمودن که نه ممکن است که نحوه جمعشون نحوه اشتداد است، پاسخ این سوال این است که علم شدید نمی شود، این عالم است که شدید می شود، به دلیل اینکه ما ساده ترین معلوماتمون، معلومات باطل، معلومات حق، مکتب خانه ای که رفتیم، دبستانی که رفتیم، راهنمایی که رفتیم، دبستانی رفتیم، دانشگاهی رفتیم، دوران دکترا، همه اینایی که پس از دیگری در کنار هم است، هیچ علم دیگر نشود. برخلاف اینکه آب 5 درجه می جوشه 50 درجه میشه، اون واقعا آب جوشیده، یه علم نمی جوشد، اون عالم است که می جوشد. حالا اینها یه سلسله از فضاهای بحث، فضا بحث در این که گرچه علم حضور اشتباه نمی کند، اما ما یه علم حضوری بیان داریم، یه علم حضوری مبین، همون طوری که ما در حواس بعضی از چیزهاست که پیش ماست، ما در روز بودن روز اشتباه نمی کنیم، در شب بودن شب اشتباه نمی کنیم، ولی یه مقدار که دورتر میریم میبینیم خیلی از محسوسات ماست که با اشتباه همراه است. از کجا اینی که مرحوم میرداماد رضوان الله علیه و امثال میرداماد حرکت را کربین تلقی کردن و خیلی محسوس دانستن، مشابه این اشتباه را ما در درونمون نکنیم؟ از کجا این امور آنیات متصل و مرتبط مجتمع نباشن و ما متصل نپنداریم؟ حالا بریم سراغ علم حضوری. علم حضوری که اشتباه نمی کند، الان تجرد نفس به ثبات نفس و جوهریت نفس و حرکت جوهری نفس برای خیلی ها با اینکه معلوم حضوری است مجهول است. اگر کسی به اون علم برسد اشتباه نمی کند. داره حالا این که اون آیه میگن نه محال داشته باشه، با اینکه یقینا دارد، بس معلوم میشه با این که حضورن میابن یقین رو انکار میکنن. به تعبیر حکمت متعالیه میگه اینا که منکر حرکت جوهریان با این که یقینن دارن راه میرن، یقینن اشتباه میکنن، میگن محال جوهر حرکت بکنه. پس معلوم میشه که یه چیزی رو آدم حضورن میابه و برهان قام میکنه بر استحاله او، حرف اول رو برهان میزنن. بله همین را که ما در درون خود میابیم اونچنان نسل لاف انساها و انفاسها میشود که برهان بر استحاله و اقام میکنه، میگه حرکت جوهری محال دیگه. پس حالا این میفته تو فضای علم حضوری. قرض اینکه تو علم حصول این 3-4 تا اشکال هست که آیا ما میتوانیم با همه این بساط ساده ثابت کنیم به اینکه حرکت موجوده است یا نه، این رو باید برهانی کنیم. وجود حرکت نظریست یک، چه بخواهیم از درون بیاییم چه بخواهیم از بیرون بیاییم باید از برهان کمک بگیریم. دو، و علم حصولی تا کنون این راه ها نتوانست ثابت کند که حرکت موجودتو، با گذشت از همه اون شبهات ممکن است این اندیشه ها اونقدر سریع کنار هم میان، نظیر این آنات متصله و متصالیه که اینا مجتمعات هن نه متصلات. با اینکه حالا ثابت شد که این هر کدام آمد تکون نخورد، هیچ کدامش تکون نمیخورد، اگه غلط بود همچنان هست، اگه باطل بود همچنان هست، اگر افسانه و فکاهی بود همچنان هست، این چیزی نیست که علم دوران سطح بشه خارج، که علم دوران دبستان بشه دبیرستان، که این عالم است که ترقی میکنه. این غلطاش هم هست، سیاهاش هم هست، بدیاش هم هست، نظریاش هم هست، هر کدوم در جا خودشون هستن، اینا هیچ تکون نمیخورن. این عالم است با اینکه حکمت متعالیه مدعی این است که به ضرور نفس در در حرکت میکنه، جسم قدوس و روحانیت البقاست، اما معذاره افرادی مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ برهان استعاله اقامه کردن بر استعاله حرکت جوهری. این چیزی نیست که حالا چیزی روشن باشه که مرکز و حرکت میابی. خب کجا میابی؟ همون طوری که با چشم اشتباه میکنی ممکن است مجتمعات را متصل به پنداری، در درونم بشه هیزن. حالا بقیه میمونی. الحمدلله.